اما اگر کسی از این مرز چیکار کرد؟ رد شد و صرف سراغ چیزای دیگه، فاولائکه همال آدوم، این آدم دیگه تعدی کرده و عدوان ورزیده، دیگه مجوز نداره. این سایه شریفه رو، چهار نکته رو در موردش باید گفتگو بکنیم و بریم سراغ آیات بعدی. اول در مورد مفهوم فرج، این که میگه لفروجهم حافظون، این به چه معناست؟ خود فرج کنایه از اجتناب از فحشاست، اما یه نکته ظریفی اینجا هست از ادب قرآن که به نظرم قابل ذکره. ببینید الان وقتی میگن فرج در ادب عرب‌ها به همدیگه، عربایی که سلیس صحبت میکنن، این کلمه رو که به کار میبرن فرج به معنای عورته، در حالی که وقتی قرآن این کلمه رو به کار برده به معنای عورت نبوده. مثال عرض کنم، الان در ادبیات فقهی ما تو احکام هم این طوره که جسارتاً قائد به معنای مدفوع میاد، در حالی که اصلاً معنای قائد این نیست. قائد با غین و تا، غائب به معنای چیه؟ یه جای پست، خب که اونجا باد نمیوزه، یعنی فرد داشته سفر میکرده، نیاز به قضای حاجت داشته، دنبال یه جایی میگشته که پست باشه، یعنی پایین تر باشه، از جای دیگه دیده نشه و اونجا باد هم نوزه که میخواد قضای حاجت بکنه، مثلا لباسش نجس نشه. خب به این جای پست عرب میگفته قائد. لذا تو قرآن که نگاه میکنیم میگه جا احد منکم من القائد، اگر یکی از شما از قائد اومد، اگر قائد به معنی مدفوع باشه یعنی چه که یکی از شما از قائد اومد، معنی نمیده که، قائد باید اسم یه جایی باشه که یه نفر از اونجا اومده. این کلمه قائد رو قرآن به کار میبره تا اون کلمه‌ای که معادل مدفوع بوده در اون موقع در قرآن به کار نره. فرج هم همینجور بوده، این کنایه بوده از عدم فحشا، اما الان که به کار میبرن عرب‌های سلیس با هم دیگه فرج به چه معنی به کار میبرن؟ به معنی عورت به کار میبرن. قائد که الان به این معنا تو رساله احکام و جاهای دیگه اومده به معنی چنین جایی بوده. قرآن نمیخواسته اونجوری، گفته هر کس از شما که از اونجا اومد، خب طبیعتاً اونجا محل قضای حاجته، پس معلومه بدن چی شده؟ ناپاک شده و نیاز به چی داره؟ تطهیر داره. میگه جا احد منکم من القائد او لامستم النساء، اگه که مثلا از اونجا اومدین یا با همسرتون رابطه داشتید، خب پاک کنید خودتون رو، تطهیر کنید. اما به مرور زمان قائد اومده به این معنا به کار رفت. فرج هم همینطوره، اصلا اینطور نبوده که در زمانی که قرآن کلمه لفروجهم حافظون رو به کار میبره معنای فروج عورت باشه که بگه اینا مراقب عوراتشون هستن. نه خیر، مراقبت میکنن از این که اجتناب از فحشا بکنن، اما آروم آروم که اومده الان که ما برخورد میکنیم و معنا میکنن، فرج به معنای عورت میگیرن. ولی قرآن اون موقع کلمه ای که اعراب عورت مینامیدن رو تو قرآن به کار نبرده. این ادب قرآن جای دیگه هم عرض کردم خدمتون. قرآن میفرماید که وراودت هلتی هو فی بیتها، ای با چه پیچی میدی؟ خب بگو وراودت هو زلیخا دیگه. میگه وراودت هو علتی، اون کسی که هو یوسف فی بیتها، تو خونه اون بود، نمیخواد نام ببر از زلیخا. وقتی اون اتفاق میفته میگه و هم متبهی، او رفت و هم متبها لولا ان را برهان ربه، اگر که اون عنایات خداوند نبود و کارهای حضرت یوسف علیه السلام و اون مقام و منزلت، چه بسا او هم مایل میشد. همین قرآن توضیح بده، ما این روایاتی سوال کردن از اهل بیت چیزایی گفتن، قرآن کتاب توضیح دادن یه قصه این شکلیه که مثلا اون اومد و یک نگاهی کرد، حضرت یه باری برگشت گوشه ابروی او رو دید، گفت او مثلا ادب. این سوال نکنید، یه نکته میگه، این همون مسئله یه که ما الان باش تحت عنوان تربیت جنسی مواجهیم. یعنی آدم احساس میکنه یه عده ناخواسته رد کردن مرزهای حیا رو چی میدونن؟ این بروز شدن و روشنفکری میدونن. کی اینو گفته؟ کی اصلا گفته که تربیت جنسی به این؟ اصلا کی گفته اگر ما به ذهن بچه ها ور نریم و یه چیزی رو مسئله شون نکنیم اصلا بچه ها تا چند سالگی به فکر این موضوعات میفتن؟ کی فکر میکنن اینا مسئله اونهاست؟ بی توجهی و بی فکری والدین. گاهی اوقات والدین و اولیاء مدارس، ببینید بچهای کوچولو گاهی اوقات یه حرف بد میزنن، تازه که زبون باز میکنن، 3 سالگی 4 سالگی یه بچه گویی که بچه مثلا میگه ای چارپا، حالا اون کلمه رو میگه، مطلقا واکنش نشون ندید، اصلا نمیفهمی یعنی چی. اگه یکی شنیده اون به اون گفته مثلا ای دارنده 4 عدد مثلا دست و پا، اینم به اون گفته، حالا شما بگی نگو، اولا که میگه، ثانیا میره ببینه یعنی چی. تقافل تو این سنین، چه تو خانواده چه تو مدارس، چه اونا که پدر و مادرید چه اونا که تو مدارس کار میکنید، حساس نشید، حساسم نکنید بچه ها رو. به اسم خدمت سر میکشیم، تو بلند شده چرا شونت به این خورد؟ منظور چی بود؟ مثلا نفهمیده شونم خورد، حالا بلند شدم، خب اونم بلند شده، مثلا چه منده داره دوتا پسر شونشون به هم بخوره؟ بابا اصلا یه بازی هست، ما یه پایی چیز میکنیم به هم شونه میزنیم ببینیم تعادل کی به هم بخوره، پس اون بازی جزء منکراته حتما. تو دختراش هم همینطوره. به اسم این تو سنینی که اینا دارن به بلوغ میرسن و یه دوره رو رد میکنن، کار مربی و معلم بسیار سخت و پیچیده است. از اینکه کنجکاوی های فیزیولوژیک رو بتونه برای خودش تحلیل کنه. بعد اصلا یعنی بعد این وسط چون ما بی سوادیم، چون خرابکاری میکنیم، یک عده آقا بالا سر پیدا میشن، نه ما بسای نه اسم بی سیر هم نمیارن و بالاخره تربیت جنسی باید باشه تا بچه ها مورد آزار و تجاوز قرار نگیرن. باشه مثلا دورای ما این حرفا نبود، همه مورد آزار قرار گرفتیم، چیکار میکردن پدر مادرای ما؟ حالا دورای الان نمیدونم، همه شما هم الحمدلله از این نعمت برخوردارید که گاهی اوقات این که کلی به بچه بگن مثلا با غریبه نشین، با غریبه نرو، با اینا رو به ما میگفتن، با غریبه نرو، چون ببین اون ممکنه تو رو دچار آزار جنسی، آزار فلان معناش اینه، یه ابعادی رو او مای گاد. مثلا حالا تو چه تو مدارسش بعد قربتن الله هم این کارا رو میکنن، یعنی طرف فکر میکنه خیلی داره خدمت میکنه با این شیرین کاری که انجام میده، که مدرسه مذهبی مچگیری میکنن، اقراق میکنن، یه موضوع رو بزرگ میکنن. مدارس غیر مذهبی هم که هیچ، اصلا به حالا نگیم هیچی، ولی خیلی هاش اصلا کاری بی نرفه نده، میگن بچه بالاخره حالا این تو مدرسه هم یاد نگیری، بیرون مدرسه یاد میگیره. ما از ترس این که کی میخواد یه چیزی به بچه ما برسه، دیگه 2 سالگی بهش میگیم ببین این مسائل هستن، این بحثا، حالا ما چون مهمانانی داریم خیلی هم نمیتونیم توضیحاتی بدیم. این اشتباهه. آدم حساس، آدم پرهیجان نمیتونه مربی خوبی باشه. اومده به جایی بودیم، یه مثلا دختر بچه فرض کنید کلاس دوم سوم دبستان، یه مدعی رو مثلا نام میبرد، آره این مدعی، یه دختر بچه دیگه مثلا میگه فلان بازیگر، مربی میگه آره اینا متاسفانه عاشق اینا شدن. میگم خانوم بچه دوم سوم دبستان اصلا از عشق تصوری داره؟ این الان مثلا یه بازیگر رو دیده که 4 نفر رو با مشت تو تلویزیون زده، این فهم میکنه مثلا الان خدای قدرته، 4 روز اسم اینو تکرار میکنه، بعدم یادش میره. حالا تو هی حساسش کن، عاشق این شدی؟ عشق مذمومه، این نامحرم توه. این چی میفهمه الان نامحرم چی؟ قسم خدمته، قربتن الالله، قربتن الالله، یه کاری میکنن، یه مسئله تبدیل به مشکل، مشکل تبدیل به تنش، تنش تبدیل به تشنج، تشنج تبدیل به بحران میشه. نتیجه میگیم آقا تغافل، سن بلوغ، اقتضاعات، هیچ، سیخکی میزنه، بعد حالا بیا شما بیا جمعش کنیم بسن. خیلی چیزی که دارم میگم چیزی که میبینم خاطر است، طرف این کاره نیست، بلد نی موضوع رو، اقتضاعات روز. ما با کیا طرفیم؟ با بچه ها. بچه ها نیفهمه. شما الان این گوشی منو به هر کدوم از این بچه ها که تون کلاسن بدین، از این گوشی چیزایی در میاره که یک کدومش رو من تا الان نمیدونستم. بچه به چه منو؟ مثلا قدش کوتاه‌تره، عقلش کمتره، یا چیزای کمتری میدونه، حوزه های کمتری رو ورود کرده. الان کار تربیتی کردن یه چیزیه ها، یه چیزیه. یه وقتی بنده خدای من میگفتش که مثلا میگیم فوتبال اینو امروز کارمندون هم داشت خبری میدید، گفتم خبر چیه؟ گفت آره یه بازیگرن، این بازیگر مثل این مرده رو نمیسته، گفتم این فلانه، گفت این زنه کیه؟ گفتم این هم فلانه. گفت شما کجا میدونین؟ گفتم چی مثلا الان جز دوستان ما هستن؟ گفتم من به مناسبت این که انقدر اصلا در حد صفر کار تربیتی باید بکنم، نمیتونم از این چیزایی بیخبر باشم. جشنواره فجر میرم میشینم دندونامو به هم فشار میدم، کل فیلم ها رو میبینم، چقدر تو فیلم ها بی احترامی میکنن. یعنی کلمه نمیدونم چی یک میل کردی، جز دید اونا که جشنواره میرن میفهمن چی میگن، مثلا فلان چیزو میل کردین، جز جای رایج فیلم های ماست، 7 تا 8 تا 10 تا زن، فقط یه زن به یه مرد بگه مثلا شما فلان چیزو میل کردی، میگن. ولی من باید برم ببینم. مربی تربیتی میگم آقا شما مثلا ورود داری از تلویزیون بی اطلاع، از اینترنت بی اطلاع، از سینما بی اطلاع، ایشون رو باید بازنشست کنه، بگم بشین خونت، لطف کن خفتنت به که مردم آزاری. شما چه ورودی مسائل تربیتی داری؟ چه تصویری؟ یه مربی دبستان الان باید شبکه پویا رو خورده باشه ها؟ اونایی که کار معلمی میکنید، معلم راهنمایی هستی، شبکه امید رو باید ببینی بچه ها چی دارن تماشا میکنن. بعد تو نمیدونی بچه ها چی تماشا میکنن، میای برای من طراحی میکنی، خب این طراحی به دیوار میخوره. که من باید بدانم این مخاطب 24 ساعت رو با چی میگذرونه، چه تصویری. یه وقتی یه چیز میگه من بفهمم این از کجا نشأت میگیره. مثل که من سر کلاس به شما میگم که آقا منو خنده میکنی، خب شما میفهمی من چی دارم میگه. من میگم خنده میکنی، اینجوری نگاه میکنی، خب این معلومه سریال ندیده. حالا عیبی نداره، اون سریال جز واجبات نیست، مستحبات از دیدن، حالا واجبات نیست خب. ولی این که تو اصلا نمیدونی من در مورد چی حرف میزنم، تو مربی، مربی چی تو؟ وقتی این چیزهای بچه چیزی میگه ما نمیدونیم، بچه میگه آره سوباسا رو دیدی؟ این کی بود؟ این نامرم کی گفت؟ آقا نامرم نیست، سوباسا آقا هم، بعدم کارتونی هم، اصلا نمیدونه. بعد میخواد کار تربیتی هم بکنه، تش معلومه چی در میاد. بچه ها به این آدم ها که میرسن شروع میکنن به فاصله گرفتن و مخفی کاری. مستاق این که حالات خیلی بحثش مفصله، یعنی کاش 100 ساعت وقت بشه در مورد این بحثه تربیت جنسی آدم حرف بزنه. حالا میگم نه که خودم الان میگم استاد اون 100 ساعت گفتیم برنامه‌ریزی کردیم، بیا صحبت کنیم دوباره، بیا خود گفتم مثلا 5 ثانیه. مستاق مجاز چیه؟ اگر که میگه اینا اجتناب میکنن، خب کجا حق دارن ورود بکنن؟ مستاق مجاز رابطه کجاست؟ یک، ازواجشون، همسرشون، چه دائم چه موقت. ازواج دائم با همون شرایطی که در ازدواج دائم میدونیم، و ازواج موقت با اون چیزایی که بزرگواران که شهید مطهری بودن خدمتشون عرض کردم. اما اینجا یه اشکالی رو برخی از اهل سنت مطرح میکنن، میگن آیه گفته که اگر شما با ازواجشون یعنی همسران دائم یا کنیزاتون نباشید، فاولائک هم العادون، شما تعدی کردین و فحشا کردین. و شیعیان چون که عقد موقت دارن و اینجا عقد موقت نیومده، کارشون چیه؟ فحشاست. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در دوره خودش در مقابل این سوال قرار میگیره، دو تا جوابشون میفرمایند. اول اینه که اگه زحمتی نیست قرآن رو میخونید، کل قرآن رو بخونید، همون قرآنی که این آیه درش اومده در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 24 میفرماید که فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. اگر خانم هایی رو به عقد موقت و متعه خودتون درآوردید، مهرشون رو باید بدید. این آیه قرآن رو گرفتید، بقیه آیات رو ول کردید. دو، شما پیامبر رو که قبول دارید که فرمایشات پیامبر در مورد عقد موقت و صحابه‌ای که عقد موقت داشتن در زمان پیغمبر، اینو چی میگید؟ پس این که میفرماید الا علی ازواجهم، ازواج دو گروهن، ازواج دائم و ازواج موقت. اون ما ملکت ایمانهم چیان؟ کنیزا هستن که اونا هم یه احکامی داشتن، الان دیگه فعلا سلق نمی کنه. حالا اینکه چرا اسلام اومد نمیدونم غلام و کنیز از بین نبرد، چرا اسلام، این یه بحث مفصلی داره، الان هم محل بحث ما نیست. اما گاهی اوقات اشاره کردم، الان یه اشاره کوچولو میکنم. یه سری آدم تو جامعه اسلامی زندگی میکردن، اینا نه به جهت اقتصادی نه به جهت اجتماعی توان اداره خودشونو نداشتن و اگر که اسلام میومد میگفت آقا کنیز و غلام همه آزاد بشن، اینا گشنگی تشنگی میمردن خیلی هاشون. اسلام اومد کتاب الرق نذاشت. ما تو فقه کتاب الرق نداریم، کتاب العتق داریم، کتاب بندگی نداریم، کتاب آزادی داریم. اسلام اومد یک رابطه عبد و مولا رو سامان داد، کنیز و مولا رو سامان داد، حقوق اینا مشخص شد، هیچ جنبه غیر انسانی رو قبول نکرد. دو، راه‌های مختلفی قرار داد که اینا چی بشن؟ آزاد بشن. از عقد خودشون مکاتبه، عقد بین مولا و عبد که بنویسن یه پولی بدن، بقیش هم قسطی بدن، آزاد شن، یعنی خودشون رو بخرن، یا اینکه کفاره گناهان مختلف رو آزادسازی بندگان قرار داد. حالا بحثش مفصل، الان نمیخوام ورود کنم. خب میگه اینها از ارتباط با جنس مخالف اجتناب میکنن مگر در قبال همسراشون و کنیزاشون، اینا مجازن. غیر مجاز چیه؟ فمن ابتغى وراء ذلك، اگر کسی این خط رو سادهش این میشه، از این خط بره بیرون، بره اون ورتر، این اگر بره اون ورتر فاولائک هم العادون، تعدی کرده، یعنی بهش گفتیم این میز بر توئه، او از میز رفته بیرون، فرشم برداشته، بهت گفتم تا میز مال توئه، نمیتونی بعدش رو برداری. تعدی، عدوان، زیاده روی، زیاده خواهی کرده، کسی که از اینا بره بیرون. فمن ابتغى وراء ذلك، ذلك یعنی چی؟ همین مواردی که گفتیم، همسران دائم موقت و کنیزان. اما سوال، ریشه تعدی چیه؟ چرا یه عده با این که راه حلال بازه به حرام دچار میشن؟ ریشه اینه که از غایت اون غریزه غفلت میکنن. ببینید، خداوند برای حفظ نفس و حفظ نسل در ما یه گزارهایی قرار داد، به ما گفته حفظ نفس بکنید. برای حفظ نفس ما باید غذا بخوریم، خب برای غذا خوردن چی داره؟ زحمت داره دیگه، آره، هم تهیهش زحمت داره، هم بعد که میخوریم چی داره؟ غذای حاجت داره. خدا برای این که ما به حفظ نفس اقدام بکنیم و کار رو بر خودمون سخت نکنیم چی قرار داد؟ مزه. غذا رو چی قرار داد؟ خوشمزه. که شما فرض کنین غذا هیچ مزه ای نداشت، خدا انشالله همه مرضا رو شفای عاجل بده، این بندگان خدا که مریض میشن مثلا همه چی براشون ضرر داره، یه برنج رو دم کردن، برنج بدون نمک خوردین تا حالا؟ چجوری خوردین؟ به سختی. ما یه وقتی جایی بودیم این بنده خدا یادش رفت به برنج نمک بزنه، کشید آورد و خیلی مرتب و خوردیم. من نمک به غذا نمیذارم، هرچی برن همونو میخورن. احساس کردم این اصلا از مزه‌ای که تصویر شده ذهن ارور میده، میگه مزه‌اش چیه، کدوم قسمت بذارن. بعد آروم نمک برشم یه ذره بنده خوش خاک به سرم، یادم رفته کلا نمک بزنم. بعد برنجم که پخته باشه نمک بزنی اون مزه رو که نمیگیره که دیگه، حالا مثلا رو خورش نمک میذاری میریخیم روی، یه جوری بالاخره قابل قبول میشه. اگر اون غذا رو قرار بود ما بخوریم، نه برای به دست آوردنش تلاش میکردیم، همش هم ناراحت بودیم، ای بابا خوردیم حالا باید بریم برای غذا حاجت. اما خدا غذا رو خوشمزه قرار داد، همین باعث میشه ما به غذا چیکار کنیم؟ میل پیدا بکنیم. وقتی گرسنه میشیم با لذت بریم سراغ غذا. حفظ نفس به غذا بنده چون سخت خدا مزه قرار داده. حفظ نسل به چی بنده؟ به ازدواج. ازدواج بر من نگاه کنم به عنوان یه آقا، ازدواج جز بدبختی هیچی نیست. قبلا کی میرم؟ کی میام؟ کجا میرم؟ چرا میرم؟ کلا گردنتون ورزش میکنه اینا؟ آره. آقا شما الان در چه حالی هستین؟ ما کلا در حال آزادی. ازدواج کی برو؟ کجا برو؟ کی بیا؟ باید همین باشه البته، این با من چیز نمیگم، نقطه ضعف نمیگم. آه شما یه خانوم قبل ازدواج کلن چراغ بود؟ هیچ چراغ ها کسی رو نمیخورن در تاریخ، و اینا جایی نمیده که چراغ کسی خورده باشه. خوب شد ما شما رو با خودمون جبهه نبردیم، بلا یک سوس رد میشد راقی ها راقی ها سوس ذره شجاعت داشته باشه. آقا رو ببینی تکون نخورد، اینه آقای دوبار همینطور. هر آقایی که اومده بود میتونه بیاد روی جایگاه صندلی مخصوصه، خانم همون پایین، آقایون بیان بالا تا معلوم بشه که دونه دست کیه. بازم شما عرضم که چیز خاصی نیستش. الان اون انتهای کلاس داری نگران نباشید. مصیبتم ما اعظم ها و اعظم الان میشه چیز کرد، میشه از این یه چیزی بگیریم زیرش بیا تو اون پخش میشه. الان میاد پای شما تنفس میکنه یعنی؟
نه تنفس نمیکنه ولی نشست میکنه، یعنی دیدیم قشنگ غبارش هست.
خب
ندیدم
منو ولی هر وقت ما الان چون شما معلوم بود متخصص این حوزه هستین، واکنش خوب چیه، چیکار بکنیم؟ خب اون خانمی که کنار شما نشستن بچه بغلشون رو اول بلند کنین، شما بقیه هم که عمرتون رو کردین دیگه، اون بچه بیاد خوب نمیدونستن این لامپ های کم مصرف بیشکنه باید آره. البته جالبه جون دوستا دارن بلند میشن. خیلی آره بچه ها رو جا به جا کنین. خیلی شما که بچه نیستید بخانم ولی آرزو زیاد دارم. خیلی خب یه صلوات خط بفرمایید. بعضی وقتا آدم مثلا 20-30 سال یه کاری کرده، 40 سال یه کاری کرده، بعد میگن این کار کشنده است. یک لحظه آدم احساس میکنه من چرا اینجا الان یه حس اینطوری بهم دست داد. که وقتی نه وقتی میسوزه چیکار کنی؟ وقتی یه لامپ جیوه میترکه نیم ساعت اطرافشو خالی کنیم، این بشین رو زمین با جارو جمع کنیم بریزیم بیرون. نه بابا با جارو دستی اگه ایزه بدیم من برم کلاس تعطیل کنیم. از اونجا تا اینجا چه بس اینجوری مثلا بیاد. خیلی ما یه وقتی دبیرستانی بودیم، سال سوم دبیرستان، خونه یکی از رفقا بودیم، درس میکنیم با هم دیگه. بعد آقا خربوزه آوردن مشهد، میدید که خب خربوزه‌اش خیلی اون خربوزه شیریناش یه چیزی، حالا اگه دلتون نخواد تا الان میخواد دیگه. بعد کلی خربوزه خوردیم که بچه‌ها گفتش که میدونی الان چی میچسبه؟ گفتیم نه. گفتم که عسل. گفتم که من شنیدم یکم بچه‌ها گفت عسل، عسل بعد خربوزه بخوریم تو معده تبدیل به سنگ میشه میمیریم اینا. گفتم بابا کی اینو گفت؟ امام صادق علیه السلام فرمود مسخره بازی داشتیم میگه. گفتم صاحب فرمودن بسم الله بگین همه چی بخورن. گفت نامرد هر کی نخوره باش. یه کاسه عسل آورد و ما هم بسم الله گفتیم و خوردیم. یعنی خوردم و خودم صفر گرفته بودم، درونم غوغایی بود. خدا مثلا حفظ شد ما را دست داد اینا. خوردی ولی چی نشد؟ نمیدونم چرا. عسل واقعی نبوده؟ پس شما در نکنم. خیلی حالا بریم. این از نفسه. خب این که ما آقایون شما علی کل نباشین، این کارا رو نکنین، اینا رو با هم نخورین. اینا الان یاد میگن دو روز بعد مامان خربزه با عسل میخوره، حالا گرفتاری میشه. واسه شما عرضم که توی نسل تا قبل از ازدواج ما ظاهرا راحتیم. خب ازدواج یعنی مسئولیت، بعد گرفتاری و سختی و بعد حالا فرزند و چه اون دوران برای مادر چه بعد برای خدا چیکار کرد؟ اومد برای این سختی یه لذتی قرار داد. یکی لذت خود نکاح، یعنی لذت روابط جنسی. دو حب اولاد. حب اولاد رو ببینید، حب اولاد اون شیرینیه که تا آدم بچه دار نشه نمیفهمه. یعنی قبلش این میگفتن آقا حب اولاد بالاترین محبت ها، بچه که به دنیا میاد تازه میفهمید دوست داشتن یعنی چی. یعنی یه تیراهن 18 تو چشم بره، یه خار نیم دسیمتری تو پای بچه نره. اون موقع تازه آدم میفهمه تعلق به دنیا و اینا یعنی چی. بچه اصلا یه چیزیه. خب این که خداوند برای نفس قضا رو قرار داد، مزه قرار داد، برای نسل نکاح قرار داد، لذت روابط و اون طرف خب به اولاد رو قرار داد، این تنظیم شد. یک عده ریشه رو نمیفهمن، میگیم قرار شد مزه غذا باشه تا ما غذا بخوریم که سرحال بمونیم. این میگه قرار شد مزه غذا باشه که بخوریم تا به حد انفجار مثل لامپ کم مصرف برسیم. نه، مزه رو گذاشتن که ما اینقدی بخوریم که جون داشته باشیم کار انجام بدیم، نه که بخوریم بخوریم بعد باید بشه اینطوریه، بعد دیگه خیلی حالش بده باید یه انگشتی مثلا بزنه فلان، بعد میگه جانی انگشت بزنم جاوید خیار قلمی میخوردم. خب در این حد برای چی؟ بعد افطار اینجا میخواد سریال نگاه کنه، میگه خب سرتون رو متکا بزن، میگه نمیتونم باید حالت راست باشن، یعنی باید یه متکا اینجوری دست کن، این اینجوری دستاش هم نمیتونه بذاره چون اگه فشار بده اینجا باید حالت باز باشه. چرا خب اینقدر خوردی؟ 2 کیلو حلیم؟ من که دیگه جز مریدان هستم حد اکثر 0.5 کیلو دیگه، بیشتر نمیشه بخوری که. آره حد اکثر، حد اکثر حتی 300 گرم اینا هم داشتید. خیلی خوب وارد جزئیات نشین، این اصلا نمیفهمه که هدف از قضا این بود، هدف از نکاح این بود، اصلا گم کرده. لذا از اون بر به جای اون نکاح و اون رابطه‌ای که برای ما مقرر کردن میفته دنبال شهوت، تو قضا میفته دنبال پرخوری. نتیجه امیرالمومنین علیه السلام میفهمن لا تشتم الفطنت و البطنه، همیشه این حدیث یادتون باشه، لا تجتمع الفطنت و البطنه. فطنه یعنی چی؟ با این قلیزی دارم تا میگم معلومه توی دسته داره. لا تجتمع الفطنت و البطنه، فطنه یعنی زیرکی و باهوشی، بطنه یعنی شکم پرستی. باهوشی با شکم پرستی جمع نمیشه. پس این ما مطالعه،
آره
این ما، ببین نمیخواد بگه چیه ها، همینه. آره آقا شکم که پر شد کله کار میفته، اصلا نمیشه کسی که اینجوری نشسته کتاب رو جلوام بگیری ورق بزنی، اصلا این مغز چیزی وارد ذهن نمیتونه بشه چون این قضا رفته ورودی مغزم گرفته، مغز نمیتونه چیزی ببینه. بابا اینقدر که سرها با من، خواهش میکنم اونا که زیاد میخورن یک بار یک وعده 3 لقمه مونده سیرشن دست بکشن یک بار، بعد بعد از ظهرش ببینن چقدر سبک بارن، شب کم بخورن ببینن چقدر خوب میخوابن. ما شب کابوس ندیدیم، خب کابوس نتیجه وقت تا اینجا قضاست امینایی وارد مغزم میشن، مثلا فکر کنین فلفل با مغز یکی میشه، خب یه خوابی تولید میشه دیگه. اینقدر زیاد نخوریم، همونقدر که نیازه هیچ انسان. و به شما بگم به معده پرچم بده بخوره بعد میگه دست درد نکنه، به معده هر چی بدی به همون عادت میکنه. فتنه و بتنه با هم جمع، مصادیق غیر مجاز ریشش اینه که انحراف از ریشه پیدا کرده. اصلا نمیفهمه این لذت برای چیه، نمیفهمه ازدواج لذا ما داریم که اگر ازدواجم کردی تو این روابط زیاده روی نکنید. نگاه کنید مرحوم نراقی در معراج الساعده چه میفرمایند، ازدواج فقط برای این بوده. خب اگر برای این بوده الان فرق انسان با گوریل چیه؟ خب اینم همینه، ازدواج قرار بود ما توش رو، اون هم هست اما همش اون در نهایت هم میفهمد فانهم غیر ملومین. این غیر ملومین رو به چی گذاشتیم؟ اسلام اصل غریزه رو تایید کرد ولی مطلق نذاشتش، تایید مشروط کرد. این که تایید مشروط میکنه یعنی آقا اصلش آره اما چارچوب، جای این روابط فقط و فقط و فقط خانواده است. هر آنچه به این روابط و حواشیش ربط پیدا میکنه مال خانواده است. پا تو از در خونه میخوایی بذاری بیرون همه اینا پشت سر جا میمونن. هر آنچه جذابیت است، هر آنچه خودآرایی است، هر آنچه زیبندگی، دلبری، هر چی اینا مال پشت سره. از در خونه به بیرون من و شما دوتا انسانیم که به جنسیت هیچ کاری نداریم. الان شما سر این کلاس آقایی خانمی به من ربطی نداره، به من گفتن یه سری انسان اینجا بیا، من برای انسان ها اومدم. اما اگر کسی خودش این انسانیت رو زد پشت، جنسیت رو گذاشت جلو، اون وقت باید منتظر این باشه که افرادی پیدا میشن اتفاقا به همین مایلن که با او به عنوان جنسیتش تعامل کنن نه با عنوان انسانیتش. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، به شرط این که ازواجم او ما ملکت ایمانهم، اگر همسران یا کنیزان باشن ملامتی ندارید. این نقطه مقابل دینهای منحرفیست مثل کاتولیسم، حرفی که کاتولیکا میزنن و این که یه غریزه خدادادی قطعی رو چیکار میکنن؟ سرکوب. یعنی چی؟ تجرد مثلا تجرد مقدس و تأهل مذموم. میگیم خب پس مردم چرا اجازه میدن ازدواج کنن؟ میگن اون از باب ضرورت. مردم ازدواج نکنن دفع 700 به فاسد نمیشه. بعد اجازه ازدواج به کشیشا نمیدن، همین گرفتاریه که میبینید میشاید به وجود میاد. اسلام میگه اصل غریزه قبول، من خداوند در وجود قرار دادم، ولی اینجوری که میگم اون رو بهش پاسخ بده. با این شرایط وارد دینم که میشیم میبینیم روایات متعددی در مورد این روابط هست و دین اصلا از این که در این مورد توضیح بده ابایی نداره. این یکی از نیازهای بشره که باید بهش پاسخ ده. بفرمید.
اشکال گرفتم که از واجه ها منظور دائمه. خب از کجا دلیل آوردن که منظور دائمه؟
اونا معتقدن که چون خلیفه دوم این رو تحریم کرد حرام. البته چند تا چیز میگن، بعضیشون میگن اول اجازه داده شد بعد تحریم شد، باز دوباره اجازه داده شد باز تحریم شد. میگن ببخشید اگه یه چیزی فحشا باشه میشه اجازه داده بشه بعد تحریم بشه بعد دوباره؟ میگن نه، اون آیه قرآن نسخ شده با عملکرد خلیفه دوم. میگیم از کی تا حالا قرآن رو غیر قرآن نسخ میکنه؟ روایت نمیتونه. چند نظر مختلف دادن همشو رد کردیم، ولی حالا چون ذیل این آیه مطرح شده بود گفتم یه اشاره ای. آیه بفرمایید. نه، یا آیه رو گرفتیم بقیه رو ول کردیم. اگر این در مقابل اونه، یعنی اون بدون این نمیشه دیگه، درسته؟ تا حالی که میشه، یعنی اگر که دو نفر با هم دیگه عقد بستن و بعد که عقد بستن با این که عقد موقت بود و مهریه باید میداشت ببخشن به هم دیگه، عقد باطل نمیشه. پس معلوم حقیقت عقد به این موضوع وابسته نیستش.